يا أحمد لا تزين بلبس اللباس وطيب الطعام ولين الوقاء، فإن النفس مأوى كل شر وهي رفيق سوء تجرها إلى طاعة الله وتجرك إلى معصيته وتخالفك في طاعته وتطيعك فيما يكرهه وتطغى إذا شبعت وتشكو إذا جاعت وتغضب إذا افتقرت وتتكبر إذا استغنت وتنسى إذا كبرت وتغفل إذا أمنت وهي قرينة الشيطان. ومثل النفس كمثل النعامة تأكل الكثير وإذا حمل عليها لا تطير. ومثل الدفلا لونه حسن و طعمه مر. قسمت دیگری است از حدیث معراجی که بخشهایی ازش در جلسات گذشته قرائت کردیم. ترجمه تحت لفظی این چند سطر تقریبا اینه: لا تزین بلبس لباس و طیب طعام و لین المتاع. زینت خود را به پوشیدن لباس و غذای خوب و بستر نرم قرار نده، زیرا نفس جایگاه هر گونه شریست و هی رفیق سوء، رفیق بدیست. تجرها الی طاعت الله، تو او را میخوای بکشانی به سوی طاعت خدا و او تو را میکشاند به سوی معصیت خدا. هنگامی که بخواهی طاعت خدا کنی، او با تو مخالفت میکنه. تو خالف و کفی طاعته و تطیع و کفی ما یکرهه. اما اگر بخوای کاری انجام بدی که مکروه خداست، خدا دوست نداره، اون وقت نفس اطاعتی نکن. تطغا اذا شبعت، هنگامی که سیر میشه طغیان میکنه. و تشکو اذا جاعت، وقتی گرسنه میشه گله و شکوه سر میده. و تغضب اذا افتقرت، هنگام فقر غضبناک و خشمگین میشه. تکبر و اذا استغنت، وقتی بی‌نیاز میشه بزرگی فروشی میکنه. هنگام پیری فراموشکار میشه، موقعی که خاطرش آسوده میشه غافل میشه. و هی قرینه الشیطان، نفس رفیق و قرین شیطان، با او رفیقه. مثل نفس مثل شترمرغ، زیاد میخوری ولی اگر بخوای سوارش بشی پرواز نمیکنی. و مثال گل خرزهره است، ظاهرش قرمز رنگه ولی مزهش تلخ. در این قسمت از روایت شریفه خدای متعال پیغمبر اکرم را از اطاعت نفس و انقیاد نسبت به نفس برحذر می‌داره. البته همه می‌دونیم که وجود مقدس پیغمبر اکرم معصومند و در معرض لغزش و اطاعت نفس نیستند، ولی از یک طرف عصمت انبیا هم با هدایت الهی است. همین الهامات و وحی‌های الهی و علومی که خدا به اونها میده باعث میشه که اونها خودشون را حفظ کنن. اگر خدا علم و عصمت به انبیا نده، خودشون از ذات خودشون چیزی ندارن. و از طرف دیگه این بیانات بیشتر برای تعلیم دیگرانه که وقتی خدا به پیامبرش اینجور میفرماید دیگران باید حساب کار خودشون بکنه. محور این بخش از حدیث این است که مواظب باش تابع نفس نشی. خب این نفس چیه که باید آدم ازش پرهیز کنه و مواظب باشه که بر آدم مسلط نشه؟ بعد نیست یه توضیحی درباره این معنا بدیم که اینکه در اخلاق و در مواعظ روی این نکته تکیه میشه که باید با نفس مخالفت کرد. نفس دشمن انسانه، اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک. این منظور از این نفس چیه؟ نفس تقریبا از مشترکات لفظی است، یعنی اصطلاحات متعدد داره. در حکمت و فلسفه وقتی گفته میشه نفس، تقریبا مساوی است با روح آدم. ولی وقتی در اخلاق میگیم نفس، عین اون معنا نیست، برای اینکه روح گرایش‌های مختلفی داره. عقل هم از مراتب روح است، از ویژگی‌های روح است. تمایلات متعالی انسان، فطرت الهی انسان، اون هم از شؤون روحه. روح به طور کلی بد نیست، بلکه اگر بخوایم توصیفش بکنیم باید بگیم روح بسیار شریف است، انتساب به خدای متعال دارد. نفخت فیه من روحی. این نفسی که ازش مذمت میشه عین روح نیست، بلکه چیزیست که در مقابل عقل به کار میره. و معمولا دیدید در کتاب‌های اخلاقی یا کلمات دانشمندان مسئله جنگ بین نفس و عقل مطرح میشه که نفس با عقل مبارزه میکنه. انسان در این میدان مبارزه نفس و عقل گاهی طرف نفس رو میگیره، گاهی طرف عقل را، گاهی تابع نفس میشه، گاهی تابع عقل میشه. هر دو اینها از شؤون نفس به معنای روح هستند. ولی هنگامی که گرایش نفس به سوی حیوانیت و طبیعت و دنیا و مادیات باشه، روح انسان از اون نظر که دارای این گرایش هاست نفس نامیده میشه. و هنگامی که میل به تعالی و ترفع از این جهان مادی داره، میل به تقرب به خدای متعال داره، میل به کمالات عالی انسانی داره، اونجا اصطلاحاً عقل گفته میشه. این عقل غیر از اون عقلی است باز که در فلسفه گفته میشه که مدرک کلیات است. این دو اصطلاح خاص است در اخلاق. در روایات شریفه هم طبق همین اصطلاح معشی شده، یا اخلاقیین این اصطلاح را از روایات گرفتند. به هر حال این نفسی که دشمن انسان است، یعنی اون دسته از گرایشاتی که مانع از ترقی روح انسان و تقرب به سوی خدای متعال میشه. به عنوان تشبیه، خدا روح انسان را در سر یک نقطه ای قرار داده که می تواند تنزل کند و می تواند ترقی کند. می تواند به بالا صعود و عروج کند، بالا نه بالای حسی، و می تواند به پایین سقوط کند و تنزل کند. کسانی که با اصطلاحات هندسی آشنا هستند مثل نقطه‌ای میمونه که نقطه او بین در محور ایگرگ ها، در محور مختصات اگر از میکنید محور ایکس ها و ایگرگ ها، اون نقطه او که در وسط هست بالا ایگرگ های مثبت، پایین ایگرگ های منفی است. هرچی ترقی بکنه رو به بالا میره، هرچی کمالات حقیقی پیدا بکنه از اون نقطه او میره بالا، هرچی تنزل بکنه منهای ایگرگ هاست، ایگرگ های منفی است. نفس در یه همچون نقطه قرار گرفته بین دو جهت، بین دو کمیت جهت دار. اصطلاح نفس مال اون تمایلاتی است که او را به پایین میکشونه، ارزش های منفی. اون اصطلاحش در علم اخلاق و در روایات نفس، اون عاملی که انسان را تنزل میده از اون چی که هست. ارزش های منفی یا ضد ارزش ها را به او اعطا میکنه، اون عامل اسمش نفس. اون عامل چیزی نیست جز یه دسته از تمایلاتی که در درون خود انسانه. این دسته از تمایلات در این شکل خاصی که موجب تنزل آدم میشه، اونو اصطلاحاً بهش میگن نفس. و اون گرایش هایی که موجب استعلاء انسان میشه، استعلاء نه استعلاء علی حق، یعنی ترفع، برتری، وارستگی، عروج، صعود الی الله، الیه یسعد الکلم الطیب. اون عاملی که روح را پرواز میده، بالا میبره، ترقی میده، به خدا نزدیک میبره، اون اسمش عقل. این دو اصطلاح هست، اشتباه نشه با اصطلاحات فلسفیش. طبق این تعریف که نفس اصلا یعنی عاملی که موجب این میشه که انسان دارای ضد ارزش ها بشه، سقوط بکنه، مستوجب عذاب بشه، از خدا دور بشه، از چنین چیزی باید برحذر بود. باید سعی کرد که آدم هرچی میشه با چنین عاملی مبارزه کنه، اول بشناسه و بعد تمرین کنه که بتونه مبارزه کنه و مسلط بشه برش. البته همین گرایش ها ممکنه وقتی در تحت قیادت عقل در میاد و یک رنگ الهی به خودش میگیره، به خاطر اطاعت خدا انجام میگیره، اون کارها عیناً میتونه کارهای الهی بشه، در صورت که اون روح الهی در این کارها دمیده بشه. حالا بحث خیلی علمی و فنی نمیخوام اینجا مطرح کنیم، اشاره ای کردم که این گرایش های حیوانی و طبیعی که موجب تنزل انسان میشه، اینها اسمش نفس. خب طبعا انسانی که بالفطره طالب کمال هست و عقلا میبایست دنبال کمال باشه و شرعا موظف است که به سوی خدا حرکت کنه و تقرب پیدا بکنه، طبعا باید با چنین عاملی، عاملی که موجب سقوط و تنزلش میشه، مبارزه بکنه. مبارزش با چیه؟ این گرایش ها اگر آدم میدان بهشون بده، این میل ها، این کشش ها، کشش به خوراک، به لباس، به همسر، به زینت های دنیا، اگر آدم بهش میدان بده، روز به روز قوی تر میشه. هرقدر بیشتر آدم اجابت بکنه و به این تمایلاتش پاسخ مثبت بشه، اینها قوی تر میشه. فردا میل شدیدتری آدم پیدا میکنه که اون خواسته نفس را عمل بکنه بشه. این قابل تجربه هست در همه ابعاد. آدم مارمزون که روزه میگیره، مدتی چند روز که میذاره، عادت میکنه به گرسنگی و غذا نخوردن، دیگه خیلی هم تمایل شدیدی به غذا پیدا نمیکنه. اما روز ما رمضان که تموم میشه و روز عید آدم شروع میکنه به بدخوراکی و شکمچرونی و اینا، روز به روز اشتهاش بیشتر میشه، میلش به غذاهای رنگارنگ بیشتر میشه، بیشتر دوست داره که به طرف غذاها. وقتی آدم مدتی تصمیم بگیره، مثل همه جوانهای مؤمنی که هنوز همسر اختیار نکردن، مصمم هستن که جلوی طغیان شهوت رو بگیرن، این کار براشون آسون میشه، خیلی سخت نیست. اما وقتی جلو انسان باز شد، این یکی از نکته هاییست که خیلی ازش غفلت میشه. جوانهای مؤمنی که تازه ازدواج میکنن، اینا بیشتر در معرض معصیت واقع میشه. تا حالا خودشون رو کنترل کرده بودن، تصمیم داشتن که این بعد نفس را پاسخ ندن، خودشون عادت داده بودن. اما وقتی جلویش باز شد، خیلی در معرض خطر هستن که با این که امروز راه حلال هم دارن، بیشتر در معرض گناه قرار بگیرن. اینه که کسانی که تازه ازدواج کردن باید خیلی حواسشون رو جمع کنن که نگن حالا دیگه ما راه حلال داریم، دیگه خاطرمون جمعه، به معصیت مبتلا نمیشیم. برعکس اون وقت شیطان بیشتر، چون راه استفاده از حلال و این لذت هم براش باز شده، این لذت روز به روز تمایل شدیدتر میشه. و خواستهای دیگر نفسانی هر نوعیش آدم میتونه آزمایش کنه، که هر چه آدم میدان بده به نفس و بیشتر به خواسته هاش پاسخ مثبت بده، تمایل شدیدتر میشه. در جهات معنوی هم اینطوری، اوائلی که آدم میخواد مثلا نماز شب بخونه، انشاءالله خدا توفیق بده، اوائل سختش، شب سحر که میخواد پاشه خیلی مشکلشه، دشوارشه، ساعت کوکر ساعت رو خاموشش میکنه و میخواد، یا بیدار نمیشه، بیدار بشه چرت میزنه، کسل هست. ولی کم کم یک چندی که ادامه بده و تمرین بکنه خیلی راحت میشه، و حتی طوری میشه که اگر یک شب ترک بشه خیلی ناراحت میشه، گم شده ای داره. در روایت هست که ان للخیره، کلمش یادم رفت الان، اتفاقا به مناسبت همین کلمه در نهایه ابن عسیر این روایت رو نقل کرده، معناش تقریبا در فارسی خماریه. میگه همونطور که گناه ها و خمر، کما ان للخمر، کما اینکه مشروب خمر خماری میاره، آدم عادت میکنه وقتی اگر استفاده نکنه خمار میشه، کار خیر هم همینجوری، آدم کم کم عادت میکنه، اگر یه وقت ترک بشه خماره، که اون کار خیر را چرا دستش رفته. یادم رفت اون کلمه ای که این معنا رو داره. به هر حال نفس رو اگه آدم بهش میدان بده، این بیشتر قوی تر میشه، یعنی تمایلات شدید تر میشه، اراده انسان برای مقاومت در مقابل اون خواسته ها ضعیف تر میشه. راه تقویت اراده همین است که آدم تمرین کنه به خواسته های خودش پاسخ مثبت نده. هرقدر بتونه تمرین صحیحی بکنه به طوری که ادامه داشته باشه، نه اینکه چند روزی آدم یک کار سختی را پیش بگیره و بعد نتونه ادامه بده، آرام آرام کمک کمک مخالفتی با نفس بکنه، خواسته هاش را هر روز یک کمی کمتر پاسخ بده، مدتی که میگذره در اصل این تمرین اونچنان مسلط میشه برش که دیگه در مقابل تمایلات حیوانی و طبیعی زود رام نمیشه، اختیار دست خودش میاد، میتونه آدم مقاومت کنه به راحتی. این روایت مضمونش این است که خلاصه مطلبی رو که روش تکیه می‌فرماید اینه که به این خواسته های نفس خیلی پاسخ مثبت ندیم. تو رو دعوت میکنه به اینکه غذای خوشمزه بخور، بستر نرم اتخاذ کن، لباس زیبا بپوش. اگه به اینها پاسخ بدی ولو حلال باشی، کم کم تو رو میکشونه به حرام. اول میکشونه به مشتبهات، مکروهات، کمک کمک به حرام. و من یحوم حول الحما اوشک ان یوقع فیه. وقتی آدم لب مرز را میره، یه وقتم پاش میلرزه وارد مرز میشه. وقتی لب دره را میره، یه وقتم پاش لیز میخوره میفته پایین. باید یه خورده از مرز فاصله گرفت، از قرقگاه یه کمی باید فاصله گرفت تا آدم احتیاط کنه نیفته. در روایات شریف هست که مستحبات حمای واجباته، یعنی برای اینکه واجبات محفوظ بمونه یه مرز یه خورده کنارتر برای مستحبات قرار داده، تا اینا رو عمل کن تا مبادا واجبات ترک بشه. مکروهات هم حمای محرماته، گفتن به مکروهات عمل نکن برای اینکه مبتلا به محرمات نشی، یک فاصله ای باشه بین تو و محرمات. از بس محرمات موجب سقوط انسان هست، خدای متعال برای اینکه بندگانش مبتلا نشند یه مرزی قرار داده، گفته از چیزایی هم که نزدیک محرماتی شباهت به اونها داره که مکروهات باشه، از اونها هم احتراز کنید تا مبادا مبتلا به گناه بشه. از اون طرف مستحبات هم عمل کنید تا مبادا یه وقت واجبتون ترک بشه یا درست اونطوری که میباید انجام نگیر. اینه که نوافل برای این است که صلوات واجبه بهتر ادا بشه، و اگر کمی و کاستی داره به وسیله نوافل جبران میشه. این هم مضمون روایاته. اگر آدم بخواد از شرور نفس در امان باشه، که به طبق همین روایت بفرماد فَإِنَّ النَّفْس مَأْوَى كُلِّ شَرْ، جایگاه همه شرور نفس. اگر بخواد از آفات این نفس شرور در امان بمونه، باید یه مقداری فاصله بگیره، مرز قائل بشه، نزدیک قرقگاه نشه. نزدیک که شد یه وقت میبینی آدم پاش لیز خورد و لغزید افتاد پایین. مردم در مقابل خواسته های نفسانی انواع و اقسام موضع‌گیری ها دارن. بعضی ها اصل در زندگیشون اینه که طبق دلخواهشون رفتار کنن و هیچ چیزی هم راده و مانعشون نمیشه. خب تکلیف اینا روشنه. فویلون للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا، اونایی که زندگی دنیا و این لذتهای مادی را ترجیح میدن بر زندگی آخرت، اینا رو دوست دارند، انتخاب میکنند، اینها به کفر کشیده میشه کارشون. فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات علی الاخر. منشأ کفر همین که تمایلاتی آدم داره نمیخواد دست از اینا بکشه. دین میگه این کار رو نکن، مرز قائل شو، از این خواسته ها صرف نظر کن، هم دلش نمیخواد، دین را نمیپذیره تا راحت بشه، هر کاری دلش بخواد بکنه. عامل اصلی برای کفر و انکار همینه. ولی یرید الانسان لیفجر امامه، دلش میخواد باز باشه جلوش، هر کار میخواد بکنه. این یه دست مردمن که در مقابل تمایلات نفسانی هیچ حد و حصری، هیچ مرزی نمیشناسن، اینا حسابشون پاکه. یه دسته دیگه هستند که نه، دین را میپذیرند و سعی میکنند مرزی را بپذیرند برای خواسته هاشون، یعنی سعی میکنند که محرمات را اجتناب کنند، ولی سایر خواسته های نفس از مکروهات، مشتبهات و محللات اونها را دیگه خودداری نمی کنن. از اینها بالاتر هم هستن، البته خود همین هم دارای مراتب مختلفی است، مراتب بسیار زیادی داره. کسانی که از کبائر اجتناب میکنن اما صغایر را گهگاه مرتکب میشن، یا کسانی که بعضی کبائر را هم مرتکب میشن، کسانی که زود توبه میکنن از گناهشون، یا کسانی که زود توبه نمیکنن اصرار میکنن بر گناه، اینا مراتب مختلف داره. ولی به هر حال اصل را بر این قرار میدن که محرمات را ترک کنند، حالا کم یا زیاد. یه دست دیگه کسانی هستند که اصل را بر مخالفت نفس قرار میدن، موافقت نفس را در حدی که خدای متعال میخواد و به خاطر خدا میپذیرند، اونم نه به از اون جهتی که اتباع نفس است و موافقت نفس است، بلکه از اون جهتی که دستور خداست. اصل براشون در زندگی اینه که اون چه دلشون میخواد انجام ندن. اون جایی که خدا میفرماد این کار را بکن، اگه دلشون هم میخواد انجام میدن، ولی چون خدا خواسته. البته اینم مراتب زیادی داره، مراتبی که شاید میل به بی‌نهایت بکنه از نظر اختلاف در کیفیات، ولی به هر حال اصل این است که در همه اینها که بناشون بر اینه که تابع نفس نباشن، هرچه موافقت نفس بکنند خلاف اصل است. انبیا آمدن در درجه اول بشر را از اون حد نازل که بی بند و باری هست، اسارت نفس است که نفس حاکم باشه در وجود انسان، از این حالت انسان را رها کنند. اگه کسانی از این مرتبه نگذرن، به هیچ وجه ارتباطی با انبیا و دستگاه انبیا نخواهند داشت، رابطه با اونا نخواهند داشت. اگر کسی حاضر نشه به خواسته هاش هیچ حدی بزنه، محدودیتی قائل بشه، این چگونه میتونه پیرو دستگاه انبیا باشه؟ پس اجمالا باید حدی رو بپذیرن، بنابراین بگذارن که خواسته هاشون رو محدود کنن، هر چی دلشون میخواد عمل نکنن. اما تا اونجا که برسن که هیچ خواسته ای را اجابت نکنن مگر اینکه خدا دستور بده، خیلی فاصله هست. مؤمنین به حسب مراتب ایمانشون بین این دو نقطه حرکت میکنن، که این بین این دو نقطه هم مراتبی است، لا تعد و لا تحصى. حتی بین انبیا هم اختلاف هست در این فضائل، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، که در رأس این هرم وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه اثنی عشر قرار داره. حتی سایر انبیا هم مرتبه شون مادون این است. این چهارده نور پاک که از یک نظر نور واحدی هستن، اینها در رأس این هرم قرار دارند. بالاترین ارزش های مثبت را دارا هستند. کسانی هم که ادنا مراتب ایمان را دارند، در همین محور ارزش های مثبت قرار دارند، منتها به حسب اختلاف مراتبشون نزدیک به مرز هستند و یا نزدیک به اونها. بین این دو مرتبه بسیار مراتب متفاوتی است. به هر حال باید مؤمن سعی بکنه که از اون مرتبه اولیه‌ای که هنوز نه ارزش مثبتی داره نه منفی، هر چی میتونه تلاش بکنه خودش رو به اون مرتبه عالی‌تر نزدیک کنه. حالا چه اندازه همت داشته باشه و چه اندازه خدا توفیق بهش بده و و چه اندازه بتونه این مراحل را طی بکنه، اونها دیگه برای هیچ کسی قابل پیش بینی نیست. و البته طوری هم هست کسانی که زیر صفرم باشند میتونن ترقی کنن، و میتونن کسایی هم که بالا هم باشند به اوجم رسیده باشند میتونن سقوط کنن. و برای هر کسی بالاتر باشد خطر بیشتر. کسایی که پایین باشن اگه سقوط هم بکنن ممکنه پاشون در بره، پاشون زخم میشه، اما این کسی از اون قله سقوط بکنه دیگه متلاشی میشه. خطر برای اونهایی که نزدیکتر هستن، در اوج هستن، خیلی بیشتره. باید از خدا بخوایم که به ما توفیق بده و متوسل به ائمه اطهار باشیم که در حق ما دعا کنن، عنایت کنن، نظر لطفی بیعت کنن، که بتونیم ما کمک کمک از این مراحل پست حیوانی تنزل کنیم، ترقی کنیم، و از این افتضاحاتی که مال انسانهای حیوان صفت هست نجات پیدا کنیم. این دستورات برای اینه که آدمیزاد رو متوجهش کنند که در چه موقعیت حساسی قرار داری و چه چیزهایی که موجب لرزش تو میشه. پاسخ دادن به خواسته های نفس، این کلیش. به دلخواه عمل کردن، این تو رو از خدا دور میکنه. یا دل یا خدا، دوتاش با هم جمع میشه. هر قد به دلخواه عمل بکنی از خدا دورتر. پاسخ دادن به خواسته های نفس، این کلیش. به دلخواه عمل کردن، این تو رو از خدا دور میکنی. یا دل یا خدا، دوتاش با هم جمع میشه. هر قد به دلخواه عمل بکنی از خدا دورتر میشه. هرچه بیشتر مخالفت دل بکنی به خاطر خدا، به خدا نزدیکتر میشه. البته کسانی هم هستن که با بسیاری از دلخواه هاشون مخالفت میکنن به خاطر یک دلخواه بالاتری که اون هم ارزش منفی است. کسانی هستن تزهد میکنن، غذای کم میخورن، لباس جنده میپوشند، خانه پستی مثلا تهیه میکنند، از مقامات دنیا اعراض میکنند به خاطر اینکه به عنوان زاهد شناخته بشن. خودشون هم خیلی ممکنه متوجه نباشن، چون این تأثیرات غالبا ناخودآگاه هست، حیله های نفسانی. به خیال خودش خیلی هم آدم خوبی شده، اهل عبادت و تقوا و ذکر و بیشتر اوقات روزه و لباس خوب نمی پوشه و مسکن خوبی اتخاذ نمی کنه و دیگه به خیالش خیلی ترقی کرده. اما همون خیال موجب هلاکتش. همین که مغرور میشه به این که بله ما بهتر از دیگران شدیم، همین موجب هلاکتش. و این مال کسانی است که اخسرین است. باز اونایی که دنبال لذت‌های دنیا رفتن اقلا یه چند روزی خوشگذرانی کردن، اما این بدبخت‌ها هم لذت دنیاشون از دست دادن هم لذت آخرتشون. هل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کارشون خرابه اما خیال میکنن خیلی خوبه. اینا اخسرینه، خسران مضاعف داره. پناه بر خدا از این که انسان فریب نفس خودش را بکنه و خیال کنه آدم خوبی شده. از همون وقتی که خیال میکنه آدم خوبی شد، از همین جا اتباع شیطان شروع میشه و در دام او گرفتار میشه. این است که هر کس صالح تر باشد خودش را پست تر میده. وقتی امام معصوم عرض می کند فمن یکون اسبع حالا منی، دیگران چی بگن؟ اگه ما شباهت پیدا کردیم به این مکتب، به این بیان، به این سیر، به این منش، ما هم شیعه خواهیم بود. اگه حالمون جوری شد که از ما هم متمشی میشه این حرفا بزنیم، یه وقتی آدم اونقدر خودبین اصلا نمیاد ازش، می آخه من چه بدی داره، نه سرقتی کردم، نه آدم کشی کردم، نه زنا کردم، فلان گفت که چه بدی دارم چه. اشخاص که شیطان فریبش میده همین اشخاص هم که غالبا موجب انحرافات و موجب ایجاد رشته ها و فرقه ها و دسته های منحرف میشن. خودشون آدم خوبی میدونن، قطب میشن برای دیگران، دیگران دنبال خودشون میکشونن، غافل از این که اون نفسی که در درون این را تحریک میکنه به این کارها همون حب ریاست و شهرت و مرشد شدن و قطب شدنه. اون بوتشه، اون از همه اون گناهان در نفس او بیشتر ارزش داره و همین بیشتر موجب سقوطش میشه. برای اینکه به این دامهای عجیب نفس که قابل شمارش نیست که چگونه دامها و حیله های نفس داره، هر قدرم عالمتر بشه، هر وقت بیشتر چه بیشتر بر علم انسان افزوده بشه، نفسش قوی‌تر میشه، قدرت حیلگریش هم بیشتر میشه. اون چنان سر صاحبش کلا میذاره که تا نافش میاد این کلا. دیگران اگه نفسشون هم گولشون بزنه ایستای ساده ایست، زود هم ممکنه برگرده. اما عالم اگه نفسش برش مسلط بشه، اون چنان کلاهای گشادی براش میذاره که به این زودی ها سرش از این کلا در نمیاد. خیلی باید حواسمون جمع باشه. البته این معناش نیست که پس نریم سراغ کمال برای اینکه نکنه اگر سقوط کنیم خطرش بیشتر باشه، یا علم نیاموزیم برای اینکه اگر نفسمون بر ما مسلط شد تسلطش بیش از تسلط جهال خواهد بود. این که نهایت خواسته شیطان همینه که نریم دیگه. باید به کوری چشم شیطان حرکت کرد، از خدا کمک خواست. خدا هم آماده کمک کرده، نه آماده است، خیلی بیش از کمکی به دیگران میکنه. تقرب الی شبرن اتقرب الی که ذراعا، یه قدم بیا جلو من دو قدم میام، یه کار خوب بکن 10 برابر جزایت میدم. اما بالاخره باید همتی کرد، اراده ای کرد، یه خورده پا روی نفس گذاشت، مخالفتی با نفس رو شروع کرد، از خدا هم مدد خواست. اون وقت آدم میبینه که خدا کمک میکنه و مخالفت و مبارزه با نفس راحت میشه. البته اولش سخته، عشق زنبل سرکش و خونی بود، تا گریزت هر که بیرونی بود، اول آزمایش سخته. اما ادامه بده آدم، از خدا توفیق بده که استقامت بکنه، کم کم آسون میشه، به طوری که وقتی اون کار خیر را ترک میکنه گم شده ای خواهد داشت. وقتی عبادتش ترک بشه ناراحته که امروز این توفیق از ما سلب شد. برای اینکه انسان بیشتر پی ببره به خطرهای نفس، آثاری از خطرهای نفس را ذکر فرمودیم. تو با یه همچون موجودی روبرو هستی. البته این معناش نیست که یک غولی هست در مقابل ما وایستده، در درون خود ماست، همین خواسته های خود ماست، چیز دیگری نیست نفس. این نفسی که منشأ این خواسته هاست، از اون جهتی که مبدأ این خواسته هاست بهش گفته میشه نفس، این خواست داری. اگه گرسنه نباشه شکوه و گلایه درازه میناله، خب آدم گرسنه چیه دیگه. وقتی سیر میشه طغیان میکنه، دیگه نمیشه این اسب سرکش و جلوشو گرفت. اگه میخوای نفس رام باشه باید یه مقدار گرسنگی بهش بدی. اگه هرچی دلت خواست، دلش خواست، دلت خواست عمل کردی نفس آنچنان مثل اسب سرکشی تو رو بلند میکنه که دیگه نمیتونی کنترلش کنی. اگه میخوای کنترل بکنی نفس را، یه خورده باید از خواستهاش کم بشی. تشکو اذا جاعت تطغى اذا شبعت. گرسنه است، ناله میکنه، سیر که شد طغیان میکنه، دیگه خدا را هم بنده نیست. اگر بگی بیا اطاعت خدا بکن، نمازی بخون، عبادتی بکن، کمک به دیگران بکن، تواضعی بکن، ایثاری بکن، زیر بار نمیره. تو خالفو که فی طاعته. اگه میخوای طاعت خدا کنی، مخالفت میکنی. برعکس، اگه یه جایی خواستی کاری بکنی که خدا خوشش نمیاد، اون وقت کاملا رام است برای تو و کمک میکنه. هرچی میخواد، هرچی میخوای در اختیارت میذاری. تمام قواشا، فکرشا، خیالشا، قوای بدنیشا، همش در اختیار تو، اونجایی که میخوای وضعیت میکنی. اما وقتی میخوای به کار عبادت بکشی، فکر فرار میکنی. حضور قلب در نماز حاصل نمیشه. هر چی میخوای حواست رو جمع بکنی، نفس رو رامش بکنی، التماس میکنی بزن این دو رکعت نماز رو بخونی، هر کلمه ای که میاد میگی دل میره یک طرف، از این طرف به اون طرف پرواز میکنی، نمیذاری. این خالت نفس، این نفس. ببین چه دشمنی داری، بشناسش چه خطرهایی داره، اون وقت ببین تکلیفت با این چیه. باید هر چی میخواد بهش بدی یا برعکس. تغضب اذا افتقرت و تتکبر اذا استغنت. اگه پولدار باشی بزرگی فروشی میشه، متکبر باشی نسبت به همه میخواد تکبر بکنی. اگه فقیر باشی همیشه اوقاتش تلخ، بدبین نسبت به عالم و مافیها غضبناک، چیه حالا یه چند روزی تهی‌دست شده، نسبت به همه بد میگه، نسبت به نظام، به دوستان، به رفقا و همسایه ها، از همه طلبکاره. این چه جورت مثلا کشورداریه، این چه جور همسایگیه، این چه جور مسلمانیه، نسبت به همه هم غضبناکه. این هم چه موجود یه خورده صبر بکنه، تحمل داشته باشه، نه اینه اهلش نفسین. اگر خوف و ترسی داشته باشه، این حواسش رو جمع میکنه که از خطر نجات بکنه، خوفی برای لذایذ خودش دیگه. اما اگر خیالش راحت باشه، امنیت داشته باشه، غافل میشه دیگه، هیچ حواسش نیست. اون وقتی که بلایی بیاد، بمبارون ها میشه، موشک بارون ها میشه، حواس جمع خیلی ها، توبه، انابه، توسل، زیارت عاشورا، اما وقتی تموم شد، خیالتا راحت شد، صلح برقرار شد، مثلا قطرام پذیرفته شد، دیگه نه خبری نیست، کوچه ها آدم روز شب شبای جمعه، دیگه اون ناله ها، اون توسل ها، یه خبری نیست، اون زیارت عاشوراها، مجالس توسل، دعاها، دیگه خیلی کم رنگ شده. چیه؟ نفس خاطرش جمع شد، دیگه خبری نیست. این خاصیت نفس. با یه همچون موجودی سر و کار دارید. به محضی که خیالش راحت بشه، امنیت پیدا کنه، دیگه غافل میشه، یادش نیست که خداییم هست و عذابیم هست و مشکلاتیم هست و همه چی فراموش میشه. تغفل و ادا امنت و هی قرینت و شیطان. این جفت شیطانه، همزاد شیطان. اون شیطانی که قسم خورده و عزت کله اوویان نهم اجمعین، از راه همین نفس تو را فریب میدی، تو را به جهنم میکشون. این قرین و همزاد شیطان در درون خود توست، اینه که راه را برای شیطان باز میکنه در وجود تو، اینه که تو را با شیطان ملحق میکنه. بشناسش. ببین باید به این نفس مدارا بکنی یا نه، باید حواست جمع بکنی، هر چی میتونی مخالفتش کنی. بعد دو تا مثال میزنه، یکی مثال شترمرغ. به شترمرغ گفتن بار بردار، گفت مرغم. گفتم پرواز کن، گفت شترم. نفس همین. وقتی بگی مطالعه کن، درس تازر کن، عبادت خدا بکن، بیشتر حواست جمع کن تو درس، در مطالعه، در عبادت حضور قلب داشته باش، میگه من اعصابم ناراحته، اصلا نمیدونم چی میگه. اما یک کتاب رمان میدید دستش مثلا، یا یه فیلمی، یا حتی برنامه های خورد سالان تلویزیون، همچی آدم حواسش جمع میشه، یک پشه بپره میفهم متوجه میشه. همون وقت اگه بگیش یه صفحه کتاب مطالعه کن، نماز تو نماز جمع کن، نه اصلا من اعصابم خورده، نمیتونم، بس نمیدونم چی جوره، حواسم نمیتونم جمع. چطور برای اون کار جمع میشه، برای این نمیشه. نفس اینه، ما یه همچون موجودی در درون ما هست، بشناسیمش چجوره تا بفهمیم تکلیفمون با این چیه، چه کار باید بکنیم. یکی هم مثلا دفلا، آدم ظاهر کارهای نفسگی میبینه، ظاهر فریبنده است، کارهای خیلی خوب انجام میده ظاهرش، اما باطنش اینا زهر کشنده است. ظاهرش لباس اهل علم، لباس تقوا، زی علما، زی اتقیا، صلحا، اما باطنش خدا میدونه که در زیر این لباس ها و در زیر این زی و هیئت ها چه انگیزه های شیطانی، چه افکار غلط وجود داره. لحن کلام، لحن جذاب، گیرا، اما محتواش چیه، حاصلش چیه، خدا میدونه که این نتیجه به چی میشه. این کلام گیرا و جذاب نتیجه کسانی که پیروی میکنند به کجا منتهی میشه، اونا باید در عمل دید. بعضیاش در همینجا ظاهر میشه، بی نماز میشن، به عبادات توجه نمی کنن، با اینکه همش سخن از عبادت و اطاعت و عرفان و ایناست، اما نتیجهش این میشه که طرف در نمازش سست میشه، صبح نمازش قضا میشه، اعتنا نمی کنه امروز، فردا اصلا نخوند، کار واجب تری داشتیم، کمک کمک میبینیم اعتقاد سست شده دیگه، چون اینا شد اعتباری، شد نسبی، معرفت ها چندان بهش اعتمادی نیست، اصلش کمک کمک در عمل ظاهر میشه. پس نفس ظاهر فریبنده‌ای داره، ظاهر زیبا و خوش رنگی داره، اما باطنش بسیار تلخ و کشنده و زهرآلوده. پروردگارا تو رو به مقام اولیاء خودت، مخصوصا مقام از زهرا، قسم میدیم که ما را مشمول عنایات خودت و توجهات حضرات معصومین قرار بده. خودت دست ما را بگیر و از این منجلاب حیوانیت و فضاحت و از اسارت نفس نجات بده. روح برفتوه امام بزرگوار را با انبیاء و اولیاء خودت محشور بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. به ما توفیق پیروی از راه صحیح بزرگان دین و شهدای اسلام مرحمت بفرما. توفیق قدردانی از همه نعمتهای مادی و معنویت مرحمت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.